أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أحسن عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون. سوره مبارک روم از اون جهت که در مکه نازل شد، عناصر محوریش همون اصول اعتقادی و خطوط کلی اخلاق و فقه است. روایتی که در کنز و دقائق از روزه کافی کلینی رضوان الله علیه نقل شد، قبلا اون روایت با معارضی که دارد خونده شد. در اون روایت اول خود حضرت می‌فرماید که این تأویل است. تأویل این سوره این است که بعد از هجرت آمده. اونگاه قرائتی که در آیه هست معلوم را که فرمود سیغلبون مجهول قرائت فرمود، یعنی رومی ها که مغلوب شدن به وسیله فارس که غالب شدن، خود اون فارس مغلوب می شود، در حالی که قرائت معروف سیغلبون است ولی در اون روایت سیغلبون معنا کرد. و تطبیق فرمود در اون روایت به این که این فارس ایرانی ها که شکست میخورن، نه از رومی ها شکست میخورن که مطابق با ظاهر آیه است، بلکه از مسلمان ها شکست میخورن در جریان جنگ خلیفه دوم با اینها. خب این پیداست که از سنخ تأویل است. آیه که ناظر به این نیست که روم ایرانی ها که فاتح شدن بر روم بعد از چندین سال به وسیله خلیفه ثانی مسلمان ها شکست می خورن. مطلب دیگر اون است که در خود این سوره هیچ سخنی از هجرت و صلح حدیبیه و امثال ذلک نیامده، در حالی که اگر این بعد از هجرت و بعد از صلح بود حتما جریان صلح حدیبیه در این سوره ذکر می شد، چون که در بخشهای از قرآن کریم راجب صلح حدیبیه ذکر شده و صلح حدیبیه از برکاتی بود که نصیب مسلمان ها شد. وقتی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن که مگر این صلح فتح بود، فرمود فتح بزرگی بود که ما بدون خونریزی به سلامت برگشتیم. حضرت در ذی قعده سال 6 هجری با گروه عازم بیت الله بودند که در حدیبیه اون حادثه پیش آمد و مشرکین جلوی حضرت گرفتن و صلح کردن و حضرت برگشت. وقتی برگشت اون صنادید قریش که هرگز حاضر نبودن مسلمان ها را به حساب بیاورن، الان ناچار شدن به عنوان یه دولت مستقل رسمی اونها را بپذیرن و با اونها معاهده داشته باشن. اینایی که مجبور شدن از شهر خودشون مهاجرت کنن، اموال منقول را نمیتونستن بیارن، غیر منقول را هم کسی از اینا نمیخرید، اینا با دست خالی از مکه مهاجرت کردن، آمدن تو ایوان مسجد مدینه شدن اصحاب صفه. همین گروه به جای رسیدن که یک دولت مستقل به حساب می آمدن و مکه با اینها معاهده کرده، صلح نامه امضا کردن و مانندان. حضرت فرمود چه صلحی، چه فتحی بالاتر از این. وقتی ذی‌قعده تمام شد و ذی‌حجه تمام شد و اول محرم فرا رسید، حضرت در یک روز 6 نامه برای سران کشورهای شرق و غرب نوشت. در یک روز 6 نماینده با 6 نامه به 6 جهت اعزام شدند. یکی به شرق حجاز بود یعنی امپراتوری ایران، یکی به غرب حجاز بود یعنی امپراتوری روم، یکی هم به بخشای جنوبی و مانندون. به حضرت عرض کردند که سلاطین کشورها نامه اگر مهر نداشته باشه او را به رسمیت نمیشناسن. در همون پایان سال 6 و آغاز سال 7 هجری حضرت مهر درست کرده. حالا اون مهر یا لا اله الا الله بعد شهادت به رسول بود یا نه خصوص همین سته کلمه بود که نام مبارک حضرت بود، کلمه پر افتخار رسالت بود، کلمه پر افتخار الله بود. الله بالا، رسول پایین، نام مبارک حضرت پایین تر، از پایین به بالا شروع می شد. یعنی نام مبارک حضرت برده می شد که فلانی رسول الله است. این مهر با این وضع تنظیم شد. پای نامه ها که کاتبان نام نویس می نوشتن و حضرت بعد از اون فتح این کار رو کرده. خب همه اینها تو مدینه بود. پیروزی مسلمون ها بر ایرانی ها در زمان خلیفه دوم بود. این چه کار دارد به ظاهر آیه؟ نه، هم از مصادیق آیه میتونه باشه، تأویل آیه میتونه باشه. بنابراین برای تشخیص اینکه کدوم سوره مکی است یا کدوم سوره مدنی است، مثل سایر مسائل دو تا راه دارد، یکی راه علم یکی راه علمی، یعنی یا قطع یا ظن معتبر. آیات و سوره که در اونها جریان جنگ بدر، احد، خندق و مانند اون مطرح است، خب اینا معلوم است که اینا مدنی هست. آیاتی که هیچ کدام از این مسائل در اونها نیست، مسئله جهاد نیست، مسئله قتال نیست، مسئله فتح خیبر و نمیدونم احد و همسان زارک نیست، مسئله حج نیست، مسئله صوم نیست، مسئله زکات نیست، مسئله زهار و همسان زارک که فروع فقهی مدینه است نیست. خب این آدم اطمینان پیدا میکند که همچه سوری در مکه نازل شده و مفسران هم گزارششون در همین زمین است. این مربوط به نه ترتیب سور یه مطلب است، اما سوره صدر و ذیلش جمع‌بندی شده است. گاهی ممکن است یه آیه در مدینه نازل شده باشه به دستور حضرت در سوره مکی قرار بگیرد، اونها مشخص است، اما خود آیه توقیفیه. این دوتا چرا؟ آیات و سور به دستور حضرت بود، اما خب ترتیب قرآن تدوینی معلوم است که بر اساس تنزیل نیست. نه دیگه، این در زمان خود پیامبر حضرت فرمود مثلا فلون آیه را وتق و یومن ترجعون فی الالله را فرمود در رأس آیه 180 یا 280 سوره مبارکه با بقره بگذاری. آیات تنظیم شده است، سور تنظیم شده است، اما جز جز که قرآن چند تا جز داره، چند تا حزب داره، اینها بعدها قرار دادید. شما ببینید مسلمان های شرقی، مسلمان های میانی، مسلمان های غربی، اینا قرآن هایی که قبلا چاپ شده بود یا قبل از چاپ خطی بود، اونا در تقسیم بندی صبر، تقسیم بندی جز، تقسیم بندی حزب یه اختلاف نظری دارن. اینا مهم نیست که ما ها رو قرآن را به 30 جز تقسیم بکنیم یا 60 جز حزب تقسیم بکنیم مانندون، اما اون اساس کار که سوره است و آیه است همین است ولا غیر. بنابراین همونطوری که در مسائل دیگه ما دو تا راه داریم، یه راه علمی، راه علمی در تشخیص سور و آیات مکی و مدنی هم به شرح زن، یا یقین داریم که این سوره در مکه نازل شده مثل که جریان بدر و احد و خندق و اینا را داره، یا یقین نداریم، شواهد تأیید میکند میشه ظن معتبر. سایر موارد هم همینطوره دیگه. خب مسئله مهم آن است که چندین آیه درباره توحید نقل شد. بعد میفرماد به این که گاهی آسمان و اهل آسمان، زمین و اهل زمین، مجموعه این نظام و اهل نظام را یک جا ذکر میکنند، این میشه متن. گاه آسمان را جدا، اهل آسمان را جدا، زمین را جدا، اهل زمین را جدا، این میشه شر. گاه این فهمت کل این نظام با تدبیر الهی اداره میشه. گاهی میفرماد که آسمان ها به تدبیر الهی، اهل آسمان به تدبیر الهی، زمین به تدبیر الهی، اهل زمین به تدبیر الهی. این مدیریت حکیمانه و مدبرانه را بازگو می کند. بعد می فرماد به این که اگر این نظام به همین طور باشد که هر کی بیاید هر عقیده داشته باشد هر کاری انجام بدهد به حساب و کتابی نباشد، این میشه باطل. یا هیچ خبری نیست بعد از مرگ معاذالله، این باطل است که آیاتش قبلا خونده شد. برای اینکه اگر هر دو معدوم بشن و هیچ فرقی بین صالح و طالح نباشد، این میشه پوچ. یا فرق هست، اگر فرق هست یا در این عالم است یا در عالم دیگر، مستحضرید که سه حال بیشتر ندارد، یا فرقی نیست یا هست. اگر فرق هست یا در این عالم هست یا در عالم دیگر، همیشه مستحضرید که اگر ما یک امر دائر بین سه قسم داشتیم و به صورت منفصل حقیقی بود، الا ولابد به دو منفصل برمیگردد، چون منفصل حقیقی فقط از نقیزین تشکیل میشود. اینکه جمعش محال، رفعش محال، برای اینکه مقدم و تالی چون نقیز همان، اجتماعشون مستحیل، ارتفاعشون مستحیل. ما دیگه منفصله غیر حقیقیه نداریم که این حکم داشته باشه. خب اگر منفصله حقیقیه رفعشون محال، جمعشون محال، معلوم میشه نقیزه همن و شی هم که بیش از یک نقیز ندارد. لذا منفصله حقیقیه با سه ضلعی بودن محاله. ما هم منفصله حقیقیه داشته باشیم هم سه ضلع. هر جا منفصله حقیقیه بود و جمعش محال، رفعش محال، الا و لابد باید به دو منفصله برگرده در طول هم. مثل که شی یا ضروری الوجود است یا نه. اگر ضروری الوجود نبود یا ضروری الادم هست یا نه. این دوتا نه، چیزی که ضروری الوجود نیست، ضروری الادم نیست، میشه ممکن. اونی که ضروری الوجود است میشه واجب، اونی که ضروری الادم است میشه ممتنع. لذا انسان میتواند بگوید شی یا واجب است یا ممتنع است یا ممکن. اینجا هم همین طور است. این نظام بالاخره یا هدف دارد یا ندارد. نداشته باشد میشه پوچ، این با حکمت ناظم سازگار نیست. پس هدف نداشته باشه محال است. پس حساب کتابی در کاره. اگر حساب کتاب در کار است، یا تو این عالم است یا عالم دیگر. تو این عالم ممکن نیست و برای اینکه این عالم اگه دوباره بیان باید به صورت تناسخ بیان، همین وضع رو داره دیگه. من هم ظالمان من هم عادل. گذشته از این که اونی که این نظام را آفرید فرمود این نظام محدود است، یه روزی بساط این نظام برچیده میشه. خب اگه بساط این نظام برچیده بشه، ما دنیایی نداشتیم، آسمان و زمین دنیایی نداشتیم، اینا برگردن بیان کجا؟ پس رجوع علت دنیا محال است عقلا و نقلا. عقلا محال است برای اینکه اگر بیان اینجا همین بس همین هستی که من هم ظالمان و من هم عادل، اختیار رو که از انسان نمیگرن که. اگر چنونچه عقلا محال است، نقلا هم محالیتش تثبیت شده است، برای اینکه خدا میفرماید ما بساط این عالم رو برمیچینیم، یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات، یعنی تبدل و سماوات و غیر السماوات، از النجوم انکدرت میشه، از السماء انفطرت میشه، از الشمس کورت میشه. خب اگر کل این نظام برچیده شد، انسان بعد از مرگ کجا بیاد؟ پس عقلا و نقلا رجوع انسان به دنیا میشه مستحیل. لم یبق الا یعالم و عالم معاده، یعنی این صحنه، این افراد هر کاری که میکنن محفوظه، حساب و کتابی هست. این چنین نیست حساب و کتاب نباشد، صالح و طالح یکی باشن. حساب و کتابم تو دنیا نیست این دو، پس یه عالم دیگه است به نام آخرت سه. لذا بعد از بیان این براهین توحیدی، نظم عالم به نحو متن یک، نظم سماوات و اهلش، نظم عرض و اهلش به عنوان شرع دو، می فهمد پس هدف دارد و اون هدف اینه که دوباره شما را زنده می کند. اگر بگه چگونه مرده را زنده می کند، می فهمد خب همونطوری که خدای سبحان شما را چیزی نبودید آفرید، اعاده که آسان‌تر از اولیه. لذا بعد همین در آیه 25 این سوره مبارکه روم فرمود و من آیاته ان تقوم السماء والارض بامره. در سوره مبارکه فصلت آیه 11 به بعد فرمود به این که ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. این تمثیل نیست اونطوری که مرحوم است عبدالحسین شرف الدین رضوان الله علیه فرماد، این واقعا حرف زدن هست، اینا درک دارن، هر موجودی درک دارد، اینطور نیست که یک تمثیل محض باشد. خدا به اینها درک داده، اینا اهل تسبیحن، اینا اهل تحمیدن، اینا اهل شهادتن، اینا اهل شکایتن. این زمین ها کاملا میفهمه چه گروهی روی اونها معصیت کردن یا اطاعت کردن. مسجد کاملا میفهمه کدوم همسایه آمده کدوم همسایه نیامده، لذا از یه عده شکایت میکنه، از یه عده شفاعت میکنه. اینا تمثیل نیست، اینا تحقیق است. اگر تحقیق است بس درک میکنن، دلیلی ما نداریم که بگه اینها تمثیل. فرمود خدا به آسمان و زمین فرمود بیایید، گفتن چشم. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتینا طائعین، نه طائعین. اینا تثنیه محور بحث بود، ولی جمع جواب میدن، عرض میکنن که نه تنها ما دو، یعنی آسمان و زمین که شما فرمود ائتیا تثنیه است، بلکه ما با همه موجودات دیگر گردن نهاده ایم. اتینا طائعین نه تا عین. خب پس اینها حرف آسمان و زمین است، آسمان و زمین مطیع فرمان خدای سبحانه، میمونه اهل آسمان و اهل زمین. در جریان اهل آسمان و اهل زمین آیه 26 این است و له من فی السماوات والارض کل له قانتون. قانت یعنی خاضه، یعنی خاشه. اون چه که در آسمان ها هستن، اون چه در زمین هستن، مخلوق خدایان و خاضعانه و قانتانه و خاشعانه مطیع فرمان الهی از نظر تکوین. پس کل نظام مطیع حق است و خدای سبحان این نظام دقیق عریق عمیق علمی را آفرید. بعد فرمود ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون، وقتی معاد شد همه شما را از زمین دوباره برمیگرداند و زنده میکند. که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. این ثم اذا دعاكم در ردیف آیات نیست، این 5-6 آیه از آیه 20 به بعد مرتب آیات توحید را ذکر میکند. آیه 20 به بعد این است بمن آیاتی ان خلقکم من تراب، 21 بمن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، 22 بمن آیاتی خلق السماوات والارض، 23 بمن آیاتی منامکم باللیل و النهار، 24 بمن آیاتی یریکم البرق، 25 بمن آیاتی ان تقوم السماء والارض. اینا جز آیات توحیده. نتیجه این آیات که نشانه نظم الهی است و تدبیر حکیمان خداست این است که عالم مقصدی دارد، شما را دعوت میکند برای اینکه به حساب خودتون به حساب شما رسیده بشه و هر کسی به هدف نهاییش برسه. بله خب دیگه این همه انبیا و اولیا و گرفتاری به دست خود ماست، به ما کسبت ایدیکم، این همه فرهیختگان و انبیا و اولیا و مجاهدان و مردان الهی از همین جا برخواستن، به ما گفتن حرف انبیا رو گوش بدید، راه زیستن را به شما نشون میدن، نه بیراه برید نه راه کسی را ببندید. خب اگر ما حرف اینا رو گوش ندادیم میگن اینه تذهبو. الان شما میبینید این در اثر علم بی دین، همون بارها براتون رسید، اگر دین باشه و عقل و علم نباشه اون مسئله تلخ تفتیش عقاید و گالیل سوزی رو به همراه داره. اگر علم باشه و دین نباشه در مدت کوتاهی جنگ جهانی اول و دوم رو به همراه داره که انسان هر جای جرأت نمی کنه بگه اینا در مدت کوتاهی 70 میلیون یا 80 میلیون رو کشتن. همین غرب الان ببینید میخوان دموکراسی صادر کنن، این رو خستگی اینهاست از بس آدم کشتن. اگر اونا عاقل بودن در مدت کوتاهی 70 میلیون یا 80 میلیون بعضی که بیشتر نامه کردن، همین اینا خاک کردن. علم بیدین اینه، این که دین گفته مبادا به سراغ سلاح‌های سمی بری، مبادا به سراغ اتم بری، مبادا به سراغ سلاح کشتار جمع بری، این که فتوای مراجع ما اینه که بیگانه حواسش جمع باشه، ما قبل از این که اینا به این فکر باشن این کار تحریم کردیم، یعنی دین تحریم کرده. ما میخوام یه انرژی هستی صلح‌آمیز عالمانه محققان داشته باشیم، مشکل مملکتمون حل کنیم. فتوا اینه که انسان نمیتواند شرعاً بمب بسازه. الان این که بینید اینا با هم کنار آمدن از ترس به کنار آمدن، چون دست همه اینا رو ماشه اتمه. اگر خدای ناکرده جنگ جهانی بعدش رو بشه اون 70 میلیون میشه 700 میلیون. اینا از بس آدم کشتن خسته شدن. این که تاریخ بیهقی و نفتم تاریخ ناسخ و تواریخ نیست که مال گذشته باشه، که این پیرمردای 90 ساله الان جنگ جهانی دوم کاملا یادشونه. خب از اینها درنده تر کیه؟ البته مردان بزرگ در هر جایی در هر زمان و زمینی بوده و هستن. خب حالا اگه کسی حرف انبیا رو گوش نده، در کلیسا رو ببنده، در کنیسه رو ببنده، در مسجد حسینی رو ببنده، باز همین جنگ جهانی اول و دوم میشه دیگه. الان همین کشتار رو در خاورمیانه، آسیای کوچک، آسیای بزرگ دارن پیاده میکنن. این میانبار وضعشونه، این بنگلادش وضعشونه، این افغانستان و پاکستان محروم وضعشونه، این سوریه وضعشونه، این کشورادی وضعشونه. 8 سال ما مشکل داشتیم، بلکه 10 سال. غرض این است که از اینا بدتر کیه؟ خب وقتی حرف انبیا رو گذاشتن کنار، همین در میاد دیگر. خدای سبحانم که عالم را برای این اصل و مثل خلق نکرده، کل این جهان بالاخره روزی پجا میرسد که بهی یم لول الله الارض قسطن و عدلا، اون روز هم فرا میرسد بالاخره. پایان دنیا عدل است. غرض اینه که اگر کسی راه انبیا را رها کرده، بله میشه باغ وحش. اما انبیا آمدن، اولیا آمدن، صلحا آمدن، صدیقین آمدن که راه نشون بدن دیگر. پس نتیجه این منفصلی سه ضلعی دو تا منفصل است. یا مقصد یار کار نیست، که اون آیات خونده شد که افنج علی المسلمین که المجرمین، این باطل. یا مقصد هست. اگر مقصد و حساب کتابی هست، یا در دنیاست یا در عالم دیگر. در دنیا باشه عقلن و نقلن محال است. عقلا محال است، برای اینکه دنیا بیان همین وضع دیگه. دنیا داره آزمون است، دنیا داره قدرت است، دنیا داره امتحان است، نداره پاداش. نقلا محال است، برای اینکه خدا فرمود ما بسای دنیا رو برمی‌شینیم، دنیای در کار نیست که برگردن. پس تناسخ عقلا و نقلا محال است. پس انسان اینچنین نیست که دوباره به دنیا برگردد پاداش یا کیفر ببیند. منتها این که فرمود دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، اون یه بحث دقیق خاص خودش دارد که تو سوره مبارکه ابراهیم مشخص شد. این که در آیات فرمود ما شما را از زمین خلق کردیم، منها خلقناکم، این که فرمود به فیها نعیدکم، این روشن است. اما به منها نخرجکم تارت اخرى، که اینجا هم فرمود دعوت من الارضش اذا انتم تخرجون، یعنی از زمین. آیا قبل از این که این زمین تبدیل بشود به زمین دیگر، این آسمان ها تبدیل بشود به زمین دیگر، معاد به پا می شود، بعد آسمان و زمین عوض می شود؟ این وجه هم. یا نه، اول آسمان و زمین دگرگون می شود، بعد انسان ها از زمین دگرگون شده برمیگردد، و چون آخر. یا همزمان این تحویل و تحول پیدا می شود، و چه سوم. اینا جز مسائل نظری. نظری یعنی نظری، تصورش بسیار مشکل است، چه رسد به تصدیقش. برای توده ماها همین بس است که بگویم این بدن در قیامت خواهد آمد، اما خیلی ها تصور نکردن که کی از زمین برمیخیزیم. زمین تبدیل شده به ارضی که لم یعص علیها، زمین تبدیل شده به زمینی که طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه به کره خبز نقی که تا به حساب کتاب برسد همه از این زمین میخورن، چون کره نان میشه. آیا اینه اونه؟ چون اینها مسائل فراموش شده است. ما خیال میکنیم تفسیر قرآن اینه که الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانهار، خیال میکنیم اینا تفسیره. کف تفسیر، کف یعنی کف، کف تفسیر مسئله جبر و تفویض است که مرحوم آخوند میگه قلم اینجا رسید و سر بشکست، چه رسد به اوج تفسیر. اینا که ما داریم دارج بین ماست، اینا ترجمه قرآنه. ما یه قضا و قدر داریم، لوح و قلم داریم، عرش و کرسی داریم، مدبرات امر داریم، فرشته داریم، اونها گردانندگانن. اینا امهات و اصول اساسی تفسیره. تا بیاد پایین پیاد پایین پیاد پایین به جبر و تفویض برسه، از اون به بعد دیگه ترجمه است. اونا رو نمیگن تفسیر. تفسیری که ما فهمیم عرش یعنی چه، استوای علی العرش یعنی چه، هر چی عرش رو آب است یعنی چه، اینا میشه تفسیر. که پایین ترین مرحلهش جبر و تفویضه که بزرگان ما گفتن قلم اینجا رسید و سر بشکست. به هر تقدیر فرمود دعوت من الارض اذا انتم تخرجون، هم برای ماها که اهل تحلیل حصولی هستیم فهمیدنی است، برای اولیا و اولا که مشاهده میکنن اهل شهود است. دو تا راه دارد دیگر. خب ما علم و دراسه داریم، اونها علم و وراسه دارن. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه به قتاده که از مفسران رسمی اهل سنت بود، حضرت فرمود من شهیدم در عراق فتوا میدی؟ عرض کرد بله. فرمود به چی فتوا میدی؟ عرض کرد بالقرآن. فرمود کیف تفتی بالقرآن و ما ورثک الله من القرآن حرفا، تو یه حرف از قرآن ارث نبردی. خب البته علم الوراثه مال اهل بیت علیهم السلام است، اوها باید فتوا بدن. فرمود تو درس خوندی و این درسی نیست، این علم الوراثه است. انسان باید وارث انبیا بشود تا بحث از قرآن رو داشته باشد. غرض این است که یه علم الوراثه داریم که مال اون ذوات قدسی است، یه علم الدراسه داریم که مال افراد عادی حوض و دانشگاه. همون و لهو من فی السماوات و الارض کلون لهو قانتون، خاضع محضن در نظام تکوین. حالا فینقرد که چگونه خدای سبحان دوباره این مرده ها را زنده می کند. فرمود به این که شما نگران چی هستی؟ قدرت نامتناهی کمال خدای سبحانه. خداوند در باره انسان ها سه مقطع ذکر کرد. یکی انسان هایی که بالفعل موجودن اینا رو تدبیر می کند. یکی این که انسان ها موجود بودن اما قابل ذکر نبودن. علم یکو نطفتا به ملی یمنا، از اون به بعد از او انسان ساختن. یه مرحله است که اصلا چیزی در عالم نبود و خدای سبحان به نحو ابدا اشیا آفرید، خاک آفرید، عناصر دیگر آفرید. یه وقت است که به زکریا میفرماد که وقت خلق تو که من قبلو و لم تکو شیئا، این کانه کانه تامه است، نه اینکه ناقصه باشه اون شیئن خبرش باشه. این کانه ناقصه وقتی منفی شد اثر لیسه تامه دارد، یعنی تو لاشی بودی. خب لاشی رو ذات اقدس لا ابدا کرده، چیز آفرید دیگر. بعد از این مرحله بالاتر این است که فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر نبود بالاخره. بعد هم از این مرحله بالاتر حالا دیگه علقه و مزغه و سمن شعنا و خلق الاخر هم زلزله کرد. خب وقتی لیسه تامه رو او کانه تامه می کند، بعد از مرگ که همه چیز موجوده، روح که اساس کار است و مقوم اصلی است و فصل از جوهری انسان است، یکی از بین نمیره. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بدنم که خب تو ذراتش تو عالم است دوباره جمع میکنه. فرمود شما هر چه بررسی کنید اعاده آسان‌تر از اوله. اولی رو که قبول کردید طبق برهان، درباره معاد اشکال داری. منتها مشکل این آیه این است که نسبت به ذات اقدس اله چیزی آسان، چیزی آسان تر باشد فرض ندارد. برای اینکه اگر قدرت نامتناهی بود او هم با اراده کار کرد نه با ابزار و حرکت. فاعلون لا بالحرکه طبق بیان نورانی است امیر. نمی شود گفت که اولی آسان است دومی یک کمی دشوار، یا اولی آسان تر از دومی است. این تعبیر که فرمود و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو، این ضمیر هو به مصدر یعیدو برمیگردد، نظیر اعدلو هو اقرب للتقوا، هو یعنی اون عدل، اینجا هو یعنی اون اعاده. احول علیه، آسان تر است بر خدا. خب مشکل اساسی این است که اگر قدرت نامتناهی است چه این که هست و با اراده کار میکند، یکی آسون باشه یکی آسون تر فرض ندارد. که دو تا کار در عالم هست، یکی مشکل ترین کار که از اون مشکل تر فرض نمی شود، یکی هم آسون ترین کار که از اون آسون تر فرض نمی شود. هر دو را قرآن کریم مطرح کرد، فرمود پیش خدا هر دو آسانه. اونی که کاری که از اون مشکلتر فرض نمی شود این است که کل این نظام رو به هم بزنه دوباره بسازه. این همون زلزلت و ساعت شیعون عظیم. خب اگر بخواهد قیامت کبرا بپا کند چه کار باید بکند؟ کل سماوات سبع و عرضین و منفیهن و منفیهن و ما بینه ما این کل مجموع رو باید به هم بزنه دوباره بسازه. فمود هشت اکبر انه لهشتون علینا یسیرون، آسانه برای ما. خب کاری از این سنگین‌تر فرض نمی شود که کل نظام را انسان به هم بزنه دوباره بسازه. این اصلی کاری که از او آسان‌تر فرض ندارد اینه که آفتاب که میتابه بالاخره این درخت یا این دیوار یا این شاخص یک سایه ای دارد، این سایه را بخواد جمع بکنن. آخه سایه همون ادب و نور است. از سایه شما یک کمی جلوتر بری میشه ظلمت، از ظل پایین تر بری میشه ظلمت. دیگه سایه چیزی نیست که شما بگید جمع کردنش سخت باشه. که همون علم تلا رب که کیف مد ظل این سایه رو کشونده، ثم جعلنا الشمس علینا یسیرا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. اگر یسیرا معنی تدریجا نباشد، معنی آسون باشد. ما این سایه رو جمع این سایه برای ما آسونه. خب کل نظام رو به هم زدن و دوباره ساختن آسونه، سایه رو هم جمع کردن آسونه، هر دو یکسان آسانه، چون با اراده کار میکنند. شما الان تصور کنید یه قطره آب را در ذهنتون تصور کردید، این حاصله. اقیانوس آرام را که به تنهایی از مجموع خشکی های زمین بیشتر است تصور کنید، اینت کردید. تصور اقیانوس آرام و تصور یه قطره، چون با تصور است و با اراده انجام میگیرد نه با ابزار دست و پا، یکسانه. اگر قدرت نامتناهی بود یک، و با اراده کار کرد دو، دیگه فرض ندارد یک کار آسون باشه یک کار آسون تر. این که فرمود به هو احون و علیه غالب مفسران را وادار به تأمل کرد که این یعنی چی. برخی ها گفتن این احون به معنای حین است، از افضل بودن، از افعل تفضیل بودن منسلخ است، نظیر اونچه که خدای سبحان در سوره مبارکه مریم آیه 9 به زکریا فرمود که این پیشن حرفی که تو میزنی، میگه من که سالمند و کهنسال و فرتوت و از من گذشته است، همسر من هم که اون وقتی که جوان بود دوران زایمان او بود عقیم بود و کانت امرأتی عاقرا، الان که پیره، اون وقتی که دوران زایمان او بود او عاقر بود عقیم بود، اما حکمون چه تو اندیشی، لطفون چه تو فرمایی، تو از چه بخواهی هست. فرمود کذالک قال ربک هو علی حین. اگر احون به معنای حین باشد دیگه محذوری نیست، اما خب این توجیه میخواد، این دلیل میخواد که احون نظیر این که ما عند الله خیرون. خدای سبحان فرماد به این که این معاصی که شما میکنید یا کارهایی میکنید به دنبال اهداف باطل هستید، اون که پیش خداست خیر است. خب اینجا ما قرینه داریم که خیر است، معناش این نیست که اون ثواب الهی بهتر از گناهان شماست، که مثلا گناه شما به اون که پیش خداست بهتر باشد. اینجا هم میشه گفت که این خیر خالی از معنای افضلیت است و مانندی آن. اما اینجا چه قرینه‌ای داریم که بگیم احون به معنای حینه؟ اگر راه عقلی داشتیم خب بالاخره اینم یه توجیهی است. برخی ها خواستن بگویند به این که این دوتا کار یکی آسان است یکی آسان تر، نه برای خدا. مثل این که خدا بفرماید آسمان از زمین بزرگتر هست یا آسمان و زمین از شما بزرگترن، این معناش این نیست که یکی نسبت به خدا بزرگ است، یکی نسبت به خدا غیر بزرگتر نیست. آیه 57 سوره مبارکه غافر این است: لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یعنی آسمان و زمین را آفریدن خلقت اینها بزرگتر از خلقت انسان است، نه اینکه برای خدا یکی آسون باشد یکی آسون تر، چون سخن از آفریدگار نیست، سخن از خالق نیست، سخن از مخلوق است. آسمان و زمین از انسان بزرگترند. البته انسان تهی مغز، اگر انسانی بخواهد با زرق و برق مادی فخر فروشی کند، خب خدا فرمود این زمینی که شما رو راه میری از تو بزرگتره، آسمانی که رو سر شما سایه انداخت از شما بزرگتره. خلق السماوات اکبر من خلق الناس. بس انسان فرمود انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. آخه با چی میخوای بنازی؟ اگه به قدرت‌های مادی است، این کوه ها از شما بزرگتره، زمین از شما بزرگتره، آسمان از شما بزرگتره. اگر به اون قدرت معنوی و عبادی باشه، بله، انا عرضنا امانت علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنا و عمل الانسان، اگر به اون معنا باشه، این میتوان گفت آسمان بار امانت نتوان کشید. اما اگر اون نباشه، اون امانت الهی نباشه، اون ولایت نباشه، اون دین نباشه، همین امر ظاهری باشه، خب زمین از انسان بزرگتره، آسمان از انسان بزرگتره. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. بالاخره این و هو احون علیه توجیه میخواد. اگر چونچه کلمه احون نبود، بل این توجیهاتی که بخش مال زمخشری در کشاف است، بخش مال دیگران قابل هم بود. اما وقت فهمود و هو احون علیه، لکن البته این بحثش باید به خواست خدا فردا تطبیق بشه، لکن این جمله وله المثل الاعلا برای تنزیه است. یعنی اگر ما گفتیم احون است، به دید شما برای قانع کردن شماست، وگرنه او وصف اعلا دارد، او منزه از آن است که یه چیزی برای او آسون باشه، چیزی برای او آسون تر. اگر مسئله ما ذکر کردیم، وصف ذکر کردیم، مسئله اعلا پیش اوست. ما برای تفهیم این حرف رو میزنیم، وگرنه یه چیزی برای او آسون باشه، یه چیزی برای او آسون تر نداره که. خب این میشه مثل آیات دیگر. حالا اینجا که فرمود به و احون و علی، برای که توهم اونها رو برطرف کند، مثل که در جریان هست زکریا فرمود به و حینون، گاهی فرمود حینون علیه، این برای ما آسان است، شما دنبال چی میکردید؟ خب اگر کسی شبهش این باشه مثل صنادید قریش که چگونه خدای سبحان افرا اذا مزقتم کل ممزقین اینا لفی خلق جدید ذالک رجع بعید و ما نحن مستقلین، از این تائلاتی که صنادید قریش میگفتن، قرآن کریم احتجاج میکند، میگه شما که قبول دارید که اولین بار خدا خلق کرده، خب اگر در این حد قبول کردید، چه که جدال احسن است که این سألتا من خلق السماوات و الارض یقولون الله دیگر. خب اگر شما قبول دارید ذات اقدس اله این نظام را آفرید، هیچ را به این صورت در آورد، بعدم که همه شما موجودن اینا رو دوباره جمع میکند. لذا در مقام احتجاج جای علی هست، اما برای برهان که ما خودمون بفهمیم چگونه احول و علیه، وجوهی مطرح شد که بعضی ها ذکر شده است، بعضی انشاءالله در بحث بعد. والحمدلله رب العالمین.